بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحثی که در ساعت قبل در جلسه 13 داشتیم رو پی میگیریم. حالا این جلسات ما که دو جلسه در یک روز برگزار میشه، این جلسه دومش خوبه، ادامه بحث قبلیه، اما بعد دفعه فاصله میشه هفته ها، بعد یادمون میره که چی گفته بودیم، چی بود بحثتر، چی بود اصلا، تا کجا رسیدیم. آمونزا واقعا در میره مطبط دست، ولی خواه الحمدلله اینو بیرم کشار تو محل متفصل به هم بتونیم که ادامه بدیم. خب بعد یقین منطقی یا ریاضی رو ایشون فرمودن و حالا برسیم به یقین ذاتی که خب واضح هست که حالا ما از این یقین بفرمایید که ذاتی تعبیر به یقین شخصی یا یقین روانشناختی هم میتونیم بکنیم و به هر حال مقدمات این یقین میتونن ظنی باشن. در حقیقت یقین ذاتی عبارت است از جزم ذهنی و روانی نسبت به امری از امور. مثالش هم حالا برای اینکه بی ربط هم نباشد به همین بحث که در استراحت میانه تو کلاس داشتیم، خوابی که انسان میبیند و بعد از اون خواب یقین میکند چیزی و بعد دیگه میفته دنبالش، مسیر زندگیش های آقا تحت تأثیر قرار میگیره و یقین هم داره که چنین چیزی هست. اما گاهی اوقات مقدماتی که اون مقدمات ازش یقین حاصل شده مقدمات مناسبی نیستند. پس ما اگر بخواییم خلاصه توضیح بدیم یقین ذاتی رو، بگیم که یقین ذاتی یعنی انسان نسبت به قضیه از قضایا جزم پیدا کنه به صورتی که هیچ گونه شک یا احتمالی به خلاف در نفس او نباشه، ولی ممکن است این یقین از مقدمات کافی و معیارهای درستی ناشی نشده باشد. و این جهت مهمی است که یقین ذاتی یک مسئله شخصیه و میتونه از معیارهای درستی برخوردار نباشه و رو این موضوع تاکید ویژه داریم. خب ایشون هم که همین رو میفرمایند که جزم الانسان به قضیت من قضایا به شکل لا یرابده ای شکن او احتمال للخلاف فیها. بعد هم میفرمایند که نکته مهمی که هست است که شخص در این که یقین داره به مطلب که مطلب همینه، اما در این حال خلاف آن و حالت مناقضه با آن محال هم نیست. یقین دارد که الان اون شخصی که منتظرش هست میاد، میگه من خواب دیدم، خواب هم خیلی روشن بود، آشکار بود و معلوم بود که همین این ظهرش رو اینجاست، با همین وجودش یقین داره. اما به لحاظ منطقی اساسا محال نیست و غیر ممکن نیست اون نیاید. حالا از این که اساسا اون نمیخواستم بیاد، این حال خواب این چه دلیل میشه که میخواد بیاد، حالا خیلی خواب و قبول داشته باشیم تعبیری در حد که مثلا حالا اینطور، یا اینکه اگرم بر فرض بگیم میخواسته بیاد، این بوده است که توی راه براش مشکلی پیش آمده، مسئله پیش آمده، نظرش تغییر کرده، گرفتار شده و به هر تقدیر یعنی حالت مقابلش محال نیست. لکن این شخص به خودی خود در درون خودش هر نظرتون که شک و شبهه‌ای ندارد به این که این مطلب انجام میشه. اینی که من عرض میکنم میخوام از این حیث بگم که حتی میتونید شما از خود اون شخص بپرسید، بگید آه به لحاظ این یقین بیرده که نا همینطوری به خودت بکن، امکان داره این آدم نیاد؟ یعنی اگر این آدم نیاد یه امر محالی مثل اجتماع نقیزه این مثلا رخ میده، حالا فرض کنید خود اهل علم هم باشه اینا بفهمه، میگه نه قبول دارم اجتماع نقیزه این رخ نمیده، میگه مثلا اگر اصلا میکنه من یقین دارم، من یقین این میاد، این گفته و میاد و دقیق میکنه، یا این خوابی که اندام میاد، یا این بر اساس این نشانه میاد، این قطعاً شما میبینید، حالا میبینید قبول دارم میتونم نیاد، ولی این میاد، ولی این یعنی به لحاظ منطقی قبول دارد که اینو بهشون یقین ذاتی، یقین شخصی، یقین روانشناختی. سوم این مورد یقین موضوعی است که طبیعتاً این رو با میخوایم تاکید بیشتری بکنیم. یقین موضوعی یعنی یقین موجه و مدلل و مبتنی بر قرائن و شواهد موضوعی، عینی، خارجی و عقلایی. زدن عقلایی رو هم اضافه کنم بهش اشکال ندارم. یعنی عقلا، بله، عقلا، بله، احسن تو. از همینجا من میخوام کلمه نوعی رو استفاده بکنم. عقلا نوعاً از چنین مقدماتی به چنین نتیجهی میرسن. یعنی این مقدمات به خودی خود کافی برای ایجاد یقین. این گونه بگوییم ارسان فرسون که طبیعتاً یقین موضوعی وابسته به عناصر موضوعی و شرایط عینیه. این یقین مبتنی بر قرائن و شواهد عینی و موضوعی شکل میگیره. ارسان فرسون که بله خیلی خوب ایشون میفهم که برای توضیح این مطلب ما باید دو تا نکته توضیح بدیم. باز حالا ما ببینید که رفت مطالب رو حالا من عرض کردم از همون بحث اولی که در جلسه گذشته جلسه 13 عرض کردیم که جنبه های معرفت رو گفتیم که یکی ادراک اون قضیه دقیقا اینجا رو باز باش ما مواجه میشیم. ایشون اینطور میگن و فی سبیل توضیح هذا المعنى لليقين يجب ان نميز اليقين اي يقين بين ناحيتين احداهما القضية التي تعلق بها اليقين والأخرى درجة التصديق التي يمثلها اليقين. بعد همین تمیز میانه اون قضیه و ادراج، قضیه و ادراج، تمیز میانه تصدیقی که من دارم و خودمون اصل اون ماجرا که در خارج هست یا نیست. فحین یوجد فی نفسک یقین بان جارک قد مات، همسایه شما از دنیا رفته، تواجه قضیه تعلق به هل یقین. شما با یک قضیه مواجه میشید، با یک گزاره مواجه میشید که او از مثلتون که یقین بهش تعلق گرفته و هیه ان فلانن مات و تواجه درجه معینه من تصدیق یمثلها هذا یقین. خب یه مسئله نیست واقعا مرده یا نمرده، اصل این قصه اینه که اون مرده یا مثلا نگم اصل قصه، یه طرف قصه اون است که یه طرف این ماجرا نیست که اون مرده یا نمرده، تا خود اصل اون قضیه است اون مرده است فلانون مثلا مات فلانون، ها یه طرف قصه اون درجه ای از تصدیق هست که شما نسبت به او دارید که البته در اینجا به 100 درصد رسیده، اینجا به 100 درصد رسیده. این نکته ای که من اینجا دارم عرض کنم، گفتم تو جلسه قبل گفتم در توجیه کلامشون در اونجا مثلا تحافظ حل میکنم، گفتم اندکی بعد همین توجیه خودم رو نقض خواهم کرد، نقضش اینجاست. نقض میکنید یعنی باز خود یقین هم درجه از تصدیقه در این حالت، یقین هم درجه از تصدیقه. من اونو چجور توجیه کردم؟ گفتم تا قبل از یقین رو بگیم درجه از تصدیق، اما وقتی که یقین آمد دیگه در تصدیق بذار کنار، خود واقع آمده. قد میکنین بعد میکنم این توجیهه، البته اندکی بعد من خودم این توجیه رو رد خواهم کرد که ردش اینجاست، از من چه ازم ردش اینجاست که نه خود یقین هم درجه از تصدیقه،
درجه کامل،
درجه کامل تصدیقه، اما میتواند کاملا خطای دید باشه، خطای برداشت باشه. جهل مرکب چیه؟ نمیداند و فکر میکنه میداند، نمیداند. یقین داره که اتفاق افتاده، مقدمات هم فکر کنید کامل میشه، همه مقدمات هم درست بوده، برای مقدمات هم به یقین رسه، اما آیا واقعا اون مرده؟ این بحث دیگه نیست. حالا مقدماتش چیه؟ این که مثلا فرض فرمایید که دوستانی آمدن به اون خبر دادن، حتی از رسانه ها خبر مرگ اون پخش شده، حتی اعلامیش دیده، همه این ها هم. اما اگر واقعا نمرده باشه و تاثیر دارد اینا در کشتن اون آدم، مگه اینکه بعدا برم بکشن چون آقا دیگه اینقدر خبرت پیچیده دیگه بمیرن آخر، اگر اون واقعا زنده باشد، اگر اون واقعا زنده باشد، یعنی بلا تشبیه این که خب اصلا اون که شخصی آمد اون خدمت امام صادق علیه السلام که امام فرمود ارزش ذاتی انسان، فرمود اگر تو یه تکه طلا داخل دست مشتت داشته باشی، تو دستت داشته باشی و همه هستی، همه عالم، همه آدم ها تو کره زمین جمع بشن و همه بگن این طلا نیست، این یه تیکه سنگ بی ارزش. این طلا به سنگ بی ارزش تبدیل نمیشه. و بالعکس اگر سنگ بی ارزش در دستت داشته باشی و همه جمع بشن بگن که این طلا، این به طلا تبدیل نمیشه، کماکان سنگ بی ارزشه. این تاکید بر، حالا اگر بخوام تو بحث سیاسی مطرح بکنیم، این که با دموکراسی حقانیت تعیین، حق تعیین نمیشه. حق مفهوم حقیقت منظورم از شاه، نه مفهوم حق اشخاص، نه حقیقت با رأی اکثریت جابجا نمیشه. حقیقت حقیقته، ما یه حقیقتی داریم ورای همه آنچه که در خارج رخ می‌دهد و مسائلی که جابجا میشه. حقیقت حقیقته. این مثلا این حل، این که بعضی میگن این چیزو قرآن کریم اکثرهم رو کوبیده، قدم به قدم اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا، این دیگه از این دیگه دموکراسی رو تیرباران کرده قرآن کریم. اصلا فقط این که این تیرباران دموکراسی کجا، جایی که شما بخواید از رأی اکثریت نتیجه بگیرید حقیقت رو، نمیشه. از رأی اکثریت حقیقت به دست نمیاد، حقایق عالم حقیقت توی خودش محفوظه. ممکن است اکثریت اشتباه بکنن، بله اکثریت میتوانن ترجیح بدن، انتخاب بکنن، اینا آزاده، یه حوزه ای. اگر ما یه حوزه آزادی براشون در نظر بگیریم، منطقه الفراغ براشون در نظر بگیریم، تو حوزه آزادی و منطقه الفراغشون از مخاطب که آزاد شون مثلا میخواد بگی بله چون رشتهتون سیاسیه، بله مثلا که پر شده از مسئله، بله خواهش کردم، بله. حقیقت معنی رو شده آخوی خوب، بله همین از ما بزرم همین هم بود که اون کسی که میگه دموکراسی اصلا حقیقتی برای این نمیبینه، حقیقتی برای این نمیبینه. بنده حالا جه مزدن چون با این آقای دیپلومات ها سرکلی لده دارم آشنا شدم، تو بحث ها و گفتگوهای اینها کاملا مشاهده میکردم که رسمن و جدن آنها بچه های مذهبی بودن، نماز خون بودن، پشت سر خود ما نماز میخوندن، ماه رمضان روزه میگرفتن، ایام دیگه اگر من مثلا دیدم که روزه است من گفتم چرا، من مثلا پارسال ماه رمضان مثلا یه سفر بود مثلا با رئیس جمهور رفتم فلان کشور 5 روزه خوردیم مثلا دارم روزهاشو میگیرم. بچه های مذهبی حزب اللهی بودن، فضای فکری اینها جوری شکل گرفته بود که حقیقتا حقیقت و واقعیتی قائل نبودن الا تحلیل های برتر. یعنی مثلا اگر توی ماجرایی بودید، دو نفر با هم دیگه بودید، خودش هم بود شما بود، هر دو شاهد ماجرایی بودید، خب در اینجا شما عین ماجرا رو تعریف می‌کردید ها، اما این عین ماجرا خیلی نمی‌تونه تحلیل خوبی به همراه داشته باشه، یعنی درست نمی‌تونستید جواب با پرسش‌های مواجه می‌شد، قرار بود چرا این اتفاق افتاده، شما نمی‌تونستید درست تحلیل بکنید. شخص دیگر تحلیل ارائه می‌کرد که اصلا ماجرا رو کاملا یه جور دیگه جنبه می‌داد، در این حال تحلیلش قابل قبول تر بود، اون رو میپذیرم. بهش میگم خب تو که بودی دیدی چه اتفاقی افتاد، میگم ولی تحلیل این بهتره، یعنی کار کردی بهتر میتواند به سوال ها پاسخ بده، بهتر میتونه پرسش ها، این نکته ایستا، یعنی حقیقت در اینجا کنار میده. حالا من دور میخوام عرض بکنم خدمتتون که تو این بحثان باید خیلی توجه بکنیم، یعنی گاهی اوقات ما روی موضوعیت تاکید میکنیم که این فرمولاش درست باشه، گاهی اوقات غفلت میکنیم از خود نفس الامر. اما اینجا حرف ما اینه که حالا ما دسترسی نداریم به نفس الامر، دسترسی نداریم به حقایق و واقعیات، ناچاره که ببینیم کدوم یقین، کدوم مثلا مسیر لااقل به لحاظ موضوعی عینی خارجی و به لحاظ عقلایی قابل قبول‌تر باشد. ولی اگر اساس داشته باشیم طبیعتاً این بحث‌های مقداری منتفی هستش، اون بحث‌هایی که قرآن کریم دارد در باب علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، اون مراتبی که بیان می‌شود، اون مراتب باید مطرح بشه دیگه. حقیقتاً ما اونطور باید ببینیم که شما دودی رو ببینید پی به آتش ببرید که علم الیقین باشد، یا نه خودتون با چشمتون آتش رو مشاهده میکنید که این عین الیقین باشن، تا نه بالاتر از این که دست در اون آتش ببرید، این آتش دست شما رو بسوزانه و سوزندگی اون گزندگی نه دست شما داشته باشه، که این حق الیقین هستش. طبیعتا قرآن کریم مراتبش اونطوری میچینه، نمیگه کدام تحلیل بهتر است، این مراتبی است که ما برای یقین مد نظر اون باشه. بگذارید کار بحثا خیلی از فضای بحثای خودمون خارج نشه. به هر تقدیر مراد این هستش که ایشون فرق میذارن، میگن ما تمیز قائل بشیم بین دو ناحیه، احداهما القضیه التي تعلق بها اليقين والاخرى درجه التصديق التي يمثلها اليقين، یک طرف اون قضیه است که یقین بهش تعلق گرفته. ببینید اون که الان کردم بگیم متعلق یقین، نگیم موضوع یقین، تو میاد این قضیه که یقین به اون تعلق گرفته، متعلق یقین ما چیست؟ متعلق یقین ما چیست؟ این یک طرف. و الاخرى درجه تصدیق التي يمثلها اليقين، اون میزانی از تصدیق که یقین اون رو نشان میده. فحين يوجد في نفسك يقين بان جارك قد مات تواجه قضيه تعلق بها اليقين، اون قضیه چیه؟ فلان مات، فلان مرد، اون قضیه که یقین شما بهش تعلق گرفته. و تواجه درجه معینه من التصدیق يمثلها هذا اليقين، و از اون سو شما میزان مشخصی از تصدیق و تأیید رو نسبت به این قضیه دارید که این رو یقین شما نشان میدهد. لأن التصدیق له درجات تتراوح من ادنى درجه للاحتمال الى الجزم، تراوح یا تراوح و من مثل یه عملی که به ترتیب انجام میشه، به نوبت قرار میگیره، به ترتیب قرار میگیره، این رو اما که درش ترتیب و ترتب باشد و از تراوح استفاده میکنه، تراوح یا تراوح به این معنا. اصلا فرض این که تصدیق داره درجاتی است که تتراوح من ادنى درجات الاحتمال الی الجد، چون ترتیبش رو میخواد دیگه به طور مرتب به نوبت میان این درجات تا به بالاترین درجه که جرم باشه میرسن. ولی یقین یمثل علی تلک الدرجات و هی درجه الجزم الذی لا یوجد فی اطاره ای احتمال للخلاف، این درجه ای از جزم است که دیگه در چارچوب آن هیچ احتمالی برای خلاف وجود نداره. خیلی خوب، ایشون میگن حالا که ما این مطلب رو متوجه شدیم، حالا میخوایم یه نکته بگیم و اون دو نوع ممکن هست از حقیقت و خطا در معرفت بشری. این دو نوع ممکن رو ما میتونیم براش اگر بخوایم تیتر بزنیم، احدهما رو بگیم صحت و عدم صحت نتیجه، و الاخر رو بگیم صحت و عدم صحت روش. پس اولی بحث صحت نتیجه است، دومی صحت روشه. صحت نتیجه، صحت روش. صحت نتیجه اونجایی که شما دارم بخوام اصلا اون قضیه صحبت میکنه که آیا واقعا اون بنده خدا مرده یا نمرده. صحت روش اینکه روشی که شما رسید به یقین درسته یا درست نیست، درسته یا درست نیست. که اصلا که از دیپلمات ما مثلا به این دومی فقط توجه شد، روشه و مهم بود و پاسخ خوب بودن. خب من اینجا اگه اذن فرمایید، چون لاقل مخاطبان این بحث که در محضرشون هستیم، عزیزان که تشریف دارید حلقه ثالثه حال کنه حلقات اینها رو خواندید از شهید سر، من میخوام اینجا اشاره بکنم به بحثی که شهید سر در حلقه ثالثه داشتن در بحث حجیت القدر. اون بحث پایانیشون یه بحثی تحت عنوان حجیت القدر غیر المصیب و حکم التجری، و اونجا میفرمون هناک معنیان للاصابه، اونجا کلمه اصابه رو میگن، اینجا حقیقت و خطا رو میگن، اونجا اصابت و عدم اصابت رو میگن، متناسب با ادبیات خاص اصول. بعد بعد میگن احدهما اصابت القطع للواقع، این که قطع به واقع اصابت کنه، این هم صحت نتیجه، صحت نتیجه داشته باشه، به معنا کون المقتوع به ثابتا، مقتوع به این هم متعلق بعد، متعلق بعد قطع ثابت باشه، ثابت باشه موجود باشه، محقق باشد در نفس الام و در واقع موجود باشد. پس این صحت نتیجه. والآخر که همون صحت روش باشد، اصابت القاطع فی قطعه، این که شخص قاطع در قطع خودش درست حرکت کرده باشه، صحت روش داشته باشه، به معنا انه کان یواجه مبررات موضوعیت، مبررات موضوعی بازر موضوع مطرح لهذا القرن، یعنی اسباب مناسب و مقدمات مناسبی برای به دست آمدن این قطع در اختیار داشته باشه، ولم یکن متأثرا به حالت نفسیه، یعنی اون حالات بفرمایید که روانشناختی اینها روش اثر نداشته باشه، و نحو ذلك من العوامل، که مثلا عوامل گوناگون ممکن است در انسان پدید بیاد. بعد ایشون مثلا که دقیقا همون بحث حجیت و کاشفیت منطقی و اپیستمولوژیک مطرح هستش در اون نگاه معرفت شناسانه هست. عرض خواهم که ادامه میدنم دوست خط بلشم بخورم و اتفاق بکنن به جاقنج خطش. وقت یتحقق المعنى الاول من الاصابه دون الثانی. گاهی اوقات معنای نخست اصابت هست اما دومی نیست. یعنی شما از همون دیدن خواب یقین به چیزی پیدا میکنید و از قضا واقعا هم اتفاق رخ میده. مثلا درسته، مطلب درسته، یعنی شما خواب میبینید و از اون خواب یقین میکنید به حادثه ای که بله فلانی از دنیا رفت مثلا، یا فلانی مثلا صاحب فرزند شد، باشین های عظیم طبیعی. حالا بله همین حقایق هم در عالم هست، یه حقایق هم در عالم هستش و انسان بعد مسائل رو ممکنه که ببینه، مشاهده بکنه، شاید برای خود شما هم مسائل رخ داده باشه که انسان یه چیزی رو ببینه، یه چیزی رو ببینه، مشاهده بکنه، اصلا خاطر این که و بعداً ببینه که درست هم بوده. این حالا خیلی مطلب عجیبه. حالا من یه مثال مثلا بزنم، مثالش نمیگم، مثلا هست بالاخره. بله نمیشه بیان کرد، نمیشه توضیح داد برای کسی، یعنی گویا مورد پذیرش دیگران نیست. نوع آدمان هم شما قبول نمی‌کنن. این مقدمه شما مقدمه مناسبی نمی‌دونن برای همچین یقینی، ولی شما یقین دارید در اون درست هم درکنید. پس معنای اول از اصابت هست، دومی نیست. بگاه هم بلعک بگاه هم یشتمه ها داره. این را شهیدات به عبارت شما نگفتن، ما تو تعلیق هم برای حلقه سالت اضافه کردیم وقت یه تحقق الاس وقت یشتمه آن معن وقت یرتفع آن معن. این حالت مسترش رو بختیم. حالا ان مکلفا قطع به وفات انسان لاخبار شخص به وفاته و کان میتا حقا، کسی به ما خبر بده، ما یقین میکنیم و واقعا مرده. غیر ان هذا شخص کان نسبت الصدق فی اخباراته عموما به درجه 70 فی المئه، الا اینکه این آدم معمولا 70% خبراش راسته، 30% بالاخره قاطی داره. فقط المکلف مصیب بالمعنى الاول. حالا این نفر چون خبرش درست داره بوده، قطعش مصیبه، قطع این شخصی که علم پیدا کرده از کلامه مصیبه. ولکنه غیر مصیب بالمعنى الثانی، به معنای دوم به لحاظ روشی درست بود. لان درجه تصدیق به وفات ذلک الانسان یجب ان تتناسب مع نسبه الصدق فی مجموع اخباره. شما باید به میزان تصدیق میکردید و تایید میکردید مرد آن شخص رو که تناسب داشته باشد با نسبت صدق در مجموع اخبار این آدم. بگید آقا بله با توجه به این آدم داره به من خبر میده، من 70% احتمال میدم او مرده باشد. یه همچین چیزی. و نفس المعنیین من الاصابه یمکن افتراضهما فی درجات تصدیق الاخرى ایضا. میگه همین دو معنای از اصابت، یعنی بحث صحت نتیجه و صحت روش، این ممکن است فرض شوند در درجات دیگر تصدیق. بله از زن گرفته تا مراحل دیگه، حالا ارسان خانتون که مرتبه اعلای تصدیق قطع باشه، درجه پایین‌تری زن باشه، یه سری دیگه. فمن ظن، کسی که گمان بکند به وفات انسان لاخبار شخص بذالک و کان ذالک الانسان حیا فهو غیر مصیب فی ظنه بالمعنى الاول. انسان گمان میکنه کسی مرده به خاطر اینکه شخصی به ما خبر بده، ولی اون آدم واقعا زنده است. طبیعتا این آدم مصیب نیست در زنده خودش به اون معنای اول، ولکنه مصیب من معنی ثانی، اما معنی ثانی مصیبه. چرا؟ چون میگه ببینید شخصی من خبر داد که 70% اخبارش درسته، ها از زن 70% به حرف ایجاد میکنه، منم از سخن اون 70% فقط گمان پیدا کردم، یقین کردم که 70% گمان کردم پس خبرش درسته و اون شخص واقعا مرده. حالا زنده بود من نمرده بود، من به لحاظ روشی اشتباه نکردم، خطا نکردم، 70% این آدم میاردید خبرش، منم 70% احتمال بدم. حالا اون زنده بود، به معنای اول مصیب نبود اما به معنای دوم مصیب بود. و از مثلتون که بعد ایشون میگن که و نطلق على تصدیق المصیب بالمعنى الثانی اسم التصدیق الموضوعی واليقین الموضوعی و على تصدیق غیر المصیب بالمعنى الثانی اسم التصدیق الذاتی والقطع الذاتی. عنوان عنوانش تصدیق رو که مطرح میکنن در حقیقت عنوان میگیرن اهم از منظورشون که بفرمایید که یقین و قطع و احتمال. اینه که دارم میگم عین متن این رو علاصل منطقیت دار، اینه همون جایی بسته تکرار شده. از منظرتون که بله این مطلبی که اینجا ایشون فرمودن. خب همین مطلب ما توی الاساس داریم، اونها با یک ادبیات دیگه. در اونجا بحث اصابت بود، اصابت القاطع للواقع بود و اصابت القاطع فی قطعه بود، اصابت القاطع فی قطعه بود. در مثلا اینجا با ادبیات صحت و از مثلا که عدم صحت، صحت و خطا مطرح میکنه. خب پس خلاصه کلام این که ایشون میگن حقیقت و خطا در معرفت بشری یا همون اصابت و عدم اصابت، یعنی مصیب بودن و مصیب نبودن تصدیق، به دو صورت و از دو نظر قابل طرحه. یک، از نظر نتیجه و تطابق یا عدم تطابق اون معرفت و تصدیق با واقعیت. دو، از نظر روش و بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از ادله، اسباب و مقدمات لازم جهت دستیابی به اون معرفت و تصدیق. از این دو حیث میشه اینها رو بررسی کرد از واسهتون که و بهشون نگاه کرد. مثال ایشون بزنیم، چون مثالشون بعداً باش کار داریم، هی مرتبا این مثال تکرار میشه، بذارید مثال رو عرض بکنم. ایشون مثال میزنه از کتابخانه رو که دارای 100,000 جلد کتابه. شما به نحو علم اجمالی میدانید که یکی از این کتاب‌ها دارای نقصه، نقصی بر اون وارد هست، دارای نقصانی هست این کتاب. خب اولین کتاب در این کتابخانه رو برمی‌داریم. احتمال این که این کتاب همان احتمال این که این کتاب همان کتابی باشد که دارای نقص است چقدره؟ 100,000. 100,000، چون 100,000 کتاب هست، این یکی از اون 100,000 تاست. احتمالش که علم اجمالی شما داره 100,000 طرفه که این یه طرفشه، فقط یک طرفی هستش. خب این احتمال هست، تا احتمالی که این همون کتاب باشد 100,000 هست. ایشون میفرمان که ولی نخود پایین صفحه 413 ولی نخود مثلا آخر حالا مثال دیگه بیان میکنن، نفترض اننا، من این مثال میگم چون باش کار داریم بعضی هم باز، نفترض اننا دخلنا الى مكتبة ضخمة تضم 100,000 کتاب. داخل میشیم در یک کتابخانه بسیار بزرگی که این مشتمل حاوی بر 100,000 کتابه. و قیل لنا ان کتابا واحدا فقط من مجموعه هذا من مجموعه هذه الكتب قد وقع نقص في اوراقه. شما گفتیم میشه یکی از این کتاب‌ها در میان 100,000 تا یه نقصی دارد در کاغذهاش، کمه مثلا. ولم يعين لنا هذا الكتاب، این کتاب مشخص نمیشه. ففي هذه الحاله اذا القينا نظره على كتاب معين من تلك المجموعه، اگر ما به یکی از این کتاب‌ها نگاه بکنیم، فسوف نستبعد جدا ان يكون هو الكتاب الناقص، خیلی بعید میدانیم که این هم کتاب ناقص باشه. چرا؟ لان قیمت احتمال ان يكون هو ذاك یا 100,000. بله، بعد دیگیم که واحد بالمعدل، واحد بالمعدل، بله، یا بالمعدل. از مثلا این که حالا عرب ها مثلا 70 بالمعدل میگن، یعنی 70%، 70 بالمعدل هم میگن، یعنی 70%. مثلا بالمعدل، بله، میگه مثلا واحد به مثال از مثلا اینکه 100,000. ولكن اذا ترضنا ان شخصا ما تسرع وجد ما على اساس هذا الاستفعال بان هذا الكتاب ليس هو الكتاب الناقص، ای کسی یقین کند که این کتاب کتاب ناقص نیست. معمولا همینطور هست، این کتاب هم داره مثلا نگاه، خیلی بعیده که این کتاب ناقص باشه. بعد ممکنه کسی یه نگاه به کتاب بکنه، نه این اون نیست، این حالا زود یقین میکنه که این کتاب ناقص نمیتونه باشه. ایشون میگه فهذا یعنی ان الیقین الذاتی قد وجد لدیه، یقین ذاتی براش حاصل شده. ولکننا نستطیع ان نقول بانه مخطئ فی یقینه هذا، اما ما میتونیم بگیم تو اشتباه میکنی در یقینت. و حتی اذا لم یکن هذا الکتاب هو الکتاب الناقص حقا، حتی اگر واقعا این کتاب ناقص نباشه، اما اینی که این کتاب ناقص نیست لا یقلل من اهمیت الخطأ الذي تورث في هذا الشخص، میگه روشت غلطه. مثلا اینکه توی یک کتاب برداشتی و خیلی بعیده که اون کتاب ناقص باشه، بگی اون نیست، این زبان روشی غلطه. اصلا فرض هم کن درست هم فهمیده باشی ها، واقعا این کتاب اون کتاب فرض کن که ناقص هم نباشه، اما به لحاظ روشی این روش درست نیست. حالا ما شبه این رو مثلا باز حالا بنده مثال فقهی بزنم، گاهی اوقات به افراد میگیم براشون جا نمیفته. مثلا ما در بحث فقهیمون داریم بر اساس فقه اهل بیت، بر اساس فقه اسلامی، که اگر کسی که فقیه نیست داوری و قضاوت یعنی حکم قضایی صادر بکنه، حتی اگر حکم او مطابق واقعا باشه و درست هم باشه، بازم این عمل حرام انجام میده، چون به لحاظ روشی ورود به عرصه‌ای کرده که عرصه او نیست. به لحاظ روشی مثل کسی که بخواد مثلا پزشکی و داروی پیشنهاد بکنه برای بیماری، فرض کنید از قضا و اتفاقی داروش هم درست درده، واقعا برای بیماری خوب باشه و اون شفا بده، اما اون آدم مورد نکوهش باید قرار بگیره. حالا گرچه ما احساساتی میشیم تو این لحظه میگیم نه بابا درست خوب ببین چقدر خوب شد واقعا هم بهبود پیدا کرد، اما به لحاظ روشی باید اون مورد مؤاخذه قرار بگیره، واسه اوغلای مورد مؤاخذه قرار بگیره. تو چرا با جان یک آدم بازی کردی؟ اگر هم میگی که حالا بالاخره که چی شد، نمرد که زنده بود که، میگه خب اگه میمرد چی، اگه میمرد چی، یعنی اینجا اوغلای آدم نکوهش میکنن، ولو اینکه پیشنهاد او برای درمان این بیماری درست هم از آب در آمده باشه، واقعا این قرص مناسب باشه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم ما میگه واقعا ولو اینکه دقیقا این کتاب همون کتاب ناقص هم نباشد، درست هم گفتی، اما تو دچار اشتباه شدی به لحاظ روشی و این روش روش مناسبی نبود. چرا؟ حالا عبارت بیم مثل که میخونم، چون بعد ماش کار داریم و این مثال هی تکرار خواهد شد. و سوف یکون به امکاننا ان نحاج، ما میتونیم با اون مهاجه کنیم قائلین. و ما رأی که فی کتاب الاخر، یک کتاب دیگه رو هم داریم، میدونیم نظر به این چیه، اینم یک صد هزارم احتمال دارد که ناقص باشه. فکر میکنیم ناقص هست یا نیست؟ نگاه میکنیم میگه نه اینم ناقص هست. کتاب سفو میگه نظر به این چیه و فرض کنیم همین مسیر رو ادامه میدیم تا کتاب صد هزارم و این همه رو میگه نه اینم ناقص. این در حقیقت آمده نقض کرده علم اجمالی خودشون، چون علم درست یکی از اینا ناقصه ها، اما در این حال دلش نیمده که به پذیره کدوم که از اینا ناقصه، بالاخره یکیشون ناقصه. پس تو در حقیقت اینا یه ارزش احتمالی مساوی داشتن، تو میشه جهتی یکی از اینها رو انتخاب کردی و گفتی ناقص نیست. چون اگر اینو گفتی ناقص نیست، ما کتاب بعدی رو نشون تو میدیم و تو نمیتونی بگی اینجا من نه کتاب قبلی من ترجیح میدم اون ناقص نیست ولی این ناقص باشه، چون ترجیح بلا مرجحه به تعبیر شیطان تمییز، بله تعبیر میگه تمییز بلا فلان، مثلا این که همون ترجیح بلا مرجعه خودمونه. بله ایشون اصلا این الان نمیگه چندین صفحه بعد میگه که تمییز، بله حالا هرچی بله خیلی تبیید قاعد شدی، تبیید قاعد شدی از اونجا این که آه بله تمییزون بدون مبرر، تمییزون بدون مبرر. بنده من چند وقت قبل بحث داشت از جای تدریس میکردم و هنوز وقت به پایان مونده بود تا پایان وقت کلاس اینها و بعد رفاقا بودم تاجا بس چرا هنوز وقت خطو خطش از بس ایشون جعل اصطلاح کرد که مثلا داغ کردیم بس کردیم چه خبره دیگه واقعا داشت اون دیگه انقدر ایشون اصطلاحات داشت که همه خسته شدن دیگه، خود منم دیگه واقعا کم آورده بودم هی اصطلاحات خودی بدم بعد میگم آقا این اشتباه نگید با اون اصطلاح که مثلا در فارسی من در کجا در کجا این منظور اون نیست، منظورش این چیز دیگه ایه. بعد خب یه مقدار دیگه میگم گاهی بگذاریم از مثلا چون که خب حالا خلاصه گیری کنیم چی دیگه ایشون در همون صفحه 414 پاراگراف وسط میگن فهناک اذن تطابقان فی کل یقینه، در حلقه ثالثه اونجا از تعبیر اصابت استفاده کردن، اینجا از کلمه تطابق استفاده کردن، از نظرتون که به جای تطابق در واقع به جای اصابت تعبیر تطابق استفاده کردن و اونجا فرمودن اصابت القطع للواقع اصابت القاطع فی قطعه، اینجا به بیان دیگه میگن فهناک اذن تطابقان فی کل یقینه، تطابق القضیه التي تعلق اليقين بها مع الواقع، این هم نسبت با واقع یکی باشد، و تطابق درجه تصدیق التي يمثلها اليقين مع درجه التي يحددها المبررات الموضوعيه. میگه ببین این مقدمات میتونه تو رو به 70 درصد تصدیق برسونه، تو اگه شده 80 درصد زیاده رو میکردی، اما نه این مقدمات میتونه تو رو به 100 درصد تصدیق برسونه، اگر کمتر قائل شدی زیاده یعنی کوتاهی کردی، دقت میکنید؟ پس تطابق میان یقین من و واقع نیست، میان تصدیق من و واقع نیست، تطابق میان تصدیق من و مقدمات، این مقدمات این تصدیق رو میطلبد، این مقدمات این تصدیق رو نمیطلبد. مثلا امثال زایی ما میان اینها ما مقایسه میکنیم. خیلی ایشون همه این مقدمات رو فرمودن، میگن حالا ما میتوانیم تفاوت یقین ذاتی و موضوعی رو بیان کنیم. من عذرخواهی میکنم اینجا رو من خیلی دارم به سرعت پایین میرم، چون دیگه اصل بحث دیگه ما اینجا رو بخواد بچه کجا بخواد برسیم، فقط به پشت جلد بخواد به پشت جلد برسیم. لذا ما اینجا رو من اینجا با تأنی بیشتر دارم عبور میکنم، چون دیگه ظاهرا اصل کتاب همین یه فصلیه. ما یه فصل هم رد بکنیم یه خنده دارم چون نقض غرض میشه دیگه از وقت دیگه. بله من نیست وقت کجا بخواستیم برسیم. بله وقت از همینجایشون میگن تفاوت یقین ذاتی و موضوعی رو ما بهش میرسیم که فلیقین و ذاتی هو تصدیق به علا درجه که ممکنه سوا اون کانه هناک مبررات موضوعی لحاظه درجه ام لا، ولیقین الموضوعی هو تصدیق به اعلا درجه ممکنه علا ان تكون هذه الدرجه متطابقه مع الدرجه التي تفرضها المبررات الموضوعيه. نشون خاطر یقین ذاتی فقط به من کار دارد، فقط به من کار دارد. از مثلاتون که من اصلا خاطر که منی که فاعل هستم، منی که شخص قاطع هستم، من یقین داشته باشم یا نه؟ نه به خارج کار دارد نه به مقدمات. یقین موضوعی فقط به مقدمات کار دارد، به شخص من کار ندارد، به خارجم کار ندارد. و حالا بگیم یقین منطقی همانی باشد که به خارج کار دارد یا نه، حالا یه بحث دیگه ای. من حالا اونو کار ندارم. فعلا تا اینجاش دو تا بحثشون شد با هم دیگه، که یقین ذاتی فقط به من تصدیق کننده کار دارد که من الان دیگه جرس دارم. یقین موضوعی نه، به مقدمات کار دارد و اون ادله و شواهد. ادله و شواهد شما مثلا فرض کنید در دادگاهی عرض مخاطبین که اون گاهی اوقات میشود که شخصی که وکیلی میگیره که از دفاع بکنه، گاهی اوقات اون شخص براش خیلی مهمه که این وکیل خود اینم یقین داشته باشد که حق با اینه، مثلا ایسی کسی واقعا حق باشه دوست دارد این وکیل یقین داشته باشد که حق با اینه. به وکیل میگه تو خودت باورت میشه یقین داری که من حق با منه؟ اون وکیل اگه خیلی حرفه‌ای باشه میگه که این اصلا اهمیت نداره که من یقین دارم یا یقین ندارم، مهم است ادله و شواهد کافی باشد. اینکه من یقین دارم یا یقین ندارم این مهم نیست، این مهم نیست. گرچه عملا میبینیم مهم است، وکیلی که خودم یقین داشته باشه گاهی اوقات یه جور دیگه شاید ممکن است که مایه بذارد که دست خیلی حرفه‌ای نباشه. اصلا خاطر که بر اساس این رو ایشون بیان میکنن در این قسمت یه این صفحه 615 اون پاراگرافی که گفتن ایشون تاکید میکنه، اما تاکید ایشون کافی نیست. پاراگرافی که در باره صفحه 415 داریم و هاکذا نعرف ایشون میگن که ان الیقین الموضوعی له طابع موضوعی مستقل عن الحالت النفسیه و المحتفظ سیکولوژی الذي يعيشه هذا الانسان او ذاك فعلا. يقين موضوعي ارمحتون که این حالت موضوعی دارد، یعنی چی؟ یعنی مستقل از حالت نفسی، یعنی همون روانی و محتوای روانشناختی، ها جنبه سایکولوژی. ارمحتون که از اینها مستقله که اون جنبه های روانی و روانشناختی که این شخص دارد یا آن شخص دارد کاری به اینها ندارد، جنبه موضوعی عینی و به فرمان که موجه و مدلل داره. و اما یقین ذاتی فهو یمثل الجانب سیکولوژی من المعرفه. خب این نکته که ایشون جا میگن بعدن ایشون خواهند گفت ما یقین ذاتی نمیخوایم، یقین موضوعی میخوایم. یعنی چی؟ یعنی جنبه های روانی و روانشناختی برام مهم نیست. لکن ما میبینیم که ایشون از قبل جنبه روانی و روانشناختی تاکید دارن، اصلا بر اساس تحلیل روانشناختی بشر به نتیجهشون مطرح میکنن. تو اصلی قبل اشلا که توفیق باشد بهش برسیم اونجا بر این اساس هم بحثشون برد نامید شما ها برسیم اشلا میرسیم که بله اشلا میرسیم و هر تقدیر اونجا کاملا و اونجا من یک توجیهی دارم، یک بیانی دارم اشلا اگه بهش برسیم گمان میکنم حلی باشد، یعنی یک تعبیره، یک کلمه ایه اما حلی فکر میکنم برای برخی از اشکالاتی که ذهن بیاد و مطرح بشود که از یک طرف تا حدودی بپذیریم که ایشون به خاطر جنبه روانشناسی داشت مهمه و این انکار رو بذاریم کنار. بابا انکار که چیزی حل نمیشه که، رد میکنید و هستی که چیکارش کنید. از اون طرف یک حلی هم براش پیدا بکنیم، اون یک کلمه دو کلمه سر بحثش از خام کرده شد. حالا بعد در ادامه همون مطلبی که از حلقه ثالثه خوندمون میگن که دیگه نمیگن که تعبیر تصدیق رو به کار میبرن، میگن تعبیر تصدیق خب طبیعتا اعم از یقین و احتمال هست که ما از تصدیق موضوعی و تصدیق ذاتی سخن بگوییم که همان قطع و نار شامل بشه. خیلی خوب از این مراحل هم عبور میکنیم تا میرسن به بله محضرتون صفحه 417. در 417 تیترشون اینه المرحلة الذاتیه تتکفل و اثبات الیقین الموضوعی. به صراحت میگن خط سوم همین قسمت، فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطقي الرياضي. ما در بحث خودمون به دنبال یقین منطقی ریاضی نیستیم. 4-5 خط بعد میفرمان کما انا لا نتساءل هنا ایضا عن اليقين الذاتی، دنبال یقین ذاتی هم نیستیم. البته با این تفاوت، یقین منطقی و ذاتی، یقین منطقی و ریاضی به دنبالش نیستیم، به جهتی که چه بسا بگیم آقا این پیش نمیاد، نمیشه، از مثلا چون که ما به اینجا نمیرسیم. انتهاش میفرمند که التي بله الاستقرائیت المباشره التي لا تتجاوز عن ملاحظه اقتران احدهما مع الاخر به صورت متکرره فلا یقین منطقی ولا یقین ریاضی. این نمیتونه ما به یقین منطقی و ریاضی برسونه. از همینجا پاسخ برخی از اشکالات که احیانا مطرح میشود رو میشود گفت. اون احیانا اشکالاتی که از خیلی مؤدبانه و در لفافه و خیلی گذرا، مثلا حضرت آیت الله مصباح یزدی مطرح فرمودن در تعلیقشون بر نهایت الحکمه علامه طباطبایی و همچنین در کتاب آموزش فلسفهشون فرمودن که بله این استقرا، حالا هرچی هم بخوان با حساب احتمال هم درستش بکنن، این یقین آور نیست و به درد نمیخوره. خب بالاخره اینها ابتنایی دیگه. شهید صدر خودش رسما داره فریاد میزنه و اعلام میکنه که ما به دنبال یقین منطقی نیستیم. نمیشود که بالاخره خود میکشی و خود تعذیه میخوانی. شما اولا میگید این میخواهد هر منظرتون که از این یقین نتیجه بگیرد یقین منطقی را، بعدم میگید نمیتونه. خود شهید صدر میگه بله من نه دنبال این نیستم اصلا، نمیخوام و نمیشه. بله همین من آسیب زاویه عنوان کتابی تاثیر نبوده. عرض کنم که ایشون میگه من دنبالش نیستم چون میگم نمیشه اصلا، نشده نیست. فلذا اون اشکالات وارد نیست. مگر کسی یه من نمیخوام اشکال به آقای صدر بکنم، میخوام تذکر بدم که اونجا منجر نمیشه فرام در این فیلشه بگه، ولی ظاهرا اینطور نیست. ظاهرا میخوام بگم که گاهی به نظر میشه برخی از افراد، حالا چه در سطوح پایین تر چه در سطوح بالاتر، اون بالاخره همت لازم رو نداشتن برای خواندن کتاب به دقت. یعنی خود میگم مثلا تو قسمت ریاضیات و حساب احتمال نفته مثلا سرشون میشه یه نفسی که چیه مثلا احساس چی میگن یه انسی برقرار، یه رابطه برقرار نمی کنن با این کتاب تو فضای که حالا نباشن این بحثا. یعنی این کتاب همچنین وسط داره تو فضای حوزوی انس برقرار نمی کنن با این کتاب به خاطر قسمت ریاضیاتیش، تو فضای دانشگاهی اون برنامه نمی‌کنم باش به خاطر اون بحث اصولی، یا حالا بگیم تو فضای ریاضیاتی هم مثلا برنامه نمی‌کنم به خاطر بحث فلسفیش مثلا. دقت می‌کنید؟ یعنی به دو جنبه زدگی ایجاد کرده، نه حوزوی نه دانشگاهی تمایل به این سمت این کتاب ندارد. از این بگذریم. پس فارس اینجاست به دنبال یقین منطقی ریاضی نیستیم. چرا؟ چون نمی‌توانیم باشیم. اما به دنبال یقین ذاتی نیستیم، نه اینکه نمیتوانیم. چرا؟ بگیم عبارتشون رو کما انا لا نتساءل هنا ایضا عن الیقین الذاتی لان وجود الیقین الذاتی بالقوای الاستقرائیه عند کثیر من الناس مما لا یمکن ان یشک فیه احد. این که در نزد بسیاری از مردم یقین ذاتی نسبت به قضایای استقرایی و گزارای استقرایی ایجاد میشن، این چیزی نیست که کسی بتونه در اون شک بکنه. بسیاری از مردم، نمیگیم همه، بسیاری از مردم یقین ذاتی براشون حاصل میشه اما اهمیتی نداره، اهمیتی نداره. پس ما به دنبال چی هستیم؟ ایشون میگه و انما نورید بالیقین الذی نتساءل عن مدا قدرت الاستقراء على ایجاده الیقین الموضوعی. ما به دنبال یقین موضوعی هستیم. این رو میخواییم ثابت بکنیم. بعد مثلا میکنه حاجت الیقین الموضوع الى مصادره، یه اصل اولیه میخواد که البته اینجا فقط کلی صحبت میکنن که اصل اولی باید باشه، در این حرفا ورود نمی کنن به اصل اولی، لذا بذارید که منم از این عبور بکنم تا بیاد صفحه 421. اینا باید فضای ذهنی رو فقط داره آماده بکنه، مکتب رو نگیسته. صفحه 421، دور البحث العلمی فی المرحله الذاتیه. شما گفتید بعد نگاه میکنید هنو وقت داریم؟ آن بله، اگر خسته شده خب یه حرفه، اما اگر من وقت داریم دیگه آنه، چون دیگه واقعا چیزی هم به پایان کلیت بحث همون نمونده تحمل بفرمه که خود بریم جلو اطفایی میکنم ببخشید. دور البحث العلمی فی المرحله به آقای شوخی کردم سر این درسته، آقا بعد نگاه میکنید خب نه اصلا نگاه هم این شکلیه. گفتم الان اون نگاه بدی دارم. یه آقای دیگه هم مثلا که درسای ما میامد جلو که میشه خیلی اخم میکرد، عقب که میشه لبخند میزد. اخمت برای ما لبخند برای دیگه چطور لبخند این دور هست؟ دور البحث العلمی فی المرحله الذاتیه. تقسیم بندی بحثشون میخوان بگم، تقسیم بندی بحث این طور هست، میگن ما تو سه قسمت بحث میکنیم. اول از همه سیاقة المصادرة التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية. ما در مرحله ثانية دليل استقرائي هستیم، یعنی مرحله توارد ذاتی هستیم، نیازمند یک اصل اولی هستیم، یه اصل اولیه با اونی که اصول اولیه با اونی که اصولی که اینجا نیازمندش هستیم، این رو باید از مثلا هستیم که پیدا بکنیم. از ثانی البرهن على الشروط لازم توفرها في هذه المصادرة لکه تکون صحیحه، یه شروطی رو ذکر کنیم برای این مصادره تا اینکه صحیح باشد و بعد اثبات بکنیم اون شروط رو. از ثالث البرهنه علا ان تلک شروط اللازم توفرها فی هذه المصادره موجودتون فعلا فی المجالات التي درسنا. از محضرتون که اثبات بکنیم که حالا اون شروطی که دیگیم در این مصادره لازم هست، اینها خارجن و واقعا هم در عرصه هایی که ما اونها رو در مرحله اولا از دلیل استقرایی بررسی کردیم بر اساس حساب احتمالات اونها وجود دارن. این مطلبشون تمام. حالا برسیم به اون اصل اولیه که میگن که دیگه دفعه اصل نظریه ایشونه، اصل نظریه شهید صبر در صفحه 423 مطرح میشه. این نظریه شهید صبر هستش در کتاب حساب احتمالات، حالا اونایی که معمولا مثلا آخرش میاد چی میشه بعد چی میشه، این اصل نظری این صفحه مطرح میشه. شوهر مدیه بله شما ما آدرس بودم بر آقایینی که از علاقمندان شهیدی بیشونه هستم، این کلمه شما اونجا در اومده گیستن تو بینید آیا زنده میمانه اگر شوهر مدیه خیلی مهمه ها، بله مهارت میخواد، بله خیلی خوب ترس تکیه میکنه تقیه و خیلی خوب. من به تو عبارات شون بخونم. ایشون میگن که المصادره و شروطها اصل اولی، اصل اولی مثل همون، حالا من خیلی فکر کردم که چطور فرق داریم، چون یه جا بدیهی میگفتن بدیهیات الاحتمال ها، کلا هم بدیهیات الاحتمال شیشتای اول که از راسل نقل کردن اونا و بعد خودشون اضافه کردن، اونها رو ما به معنای اصل موضوعی ترجمه کردیم، اصل موضوعی ترجمه کردیم گفتیم اکسیوم ها. مصادره رو میشه به همون معنا بگیریم به عنوان امر بدیهی، ولی آره محفوظ مثلا
بدیهی
دارم، اصل اولی نمیدونم. حالا این بعدن حالا بحثش میاد، ما البته انشاءالله میاد نه کتاب دارد عمر ما معلوم کفاف بوده به این مطلب که ایشون در صفحه نهضت مبارکتون که بله صفحه 469 به بعد میان اینها رو میگن و البته اضافه هم میکنن همین النقیضان لایجتمعان الکل اعظم من الجزء و امثال اینا همه رو از اولیات
نوشتن
و
اون
هم از آره بله اونجا اینا رو میگن یعنی 469 شروع میشه بعد و 470 اما اولیات رو میگن مثلا اولیات المحسوسات التجربیات المتواترات الحسیات الفطریات اونجا اینا رو تعریف میکنن و مثلا برشون میگن طبیعتا اولیات منحصر به اون عدم اجتماعی نقیزه و استحال اجتماعی نقیزه نیست ولی قبول دارم محدود هست بسیار محدود هستش از محدود هستیم که بعد از این حالا این شما مصادره رو شما اصل مفروض بگیرید اصل اولیه بگیرید و هر تعبیری بالاخره اینجور ایشون از مصادره طبیعتا همون معنا مرادشه مصادره یعنی چیزی که ما رو اثباتش نمی کنیم مصادره بگیم اثبات پذیر نیست یا بخواه اثباتش نمی کنیم برهان برش اقامه نمی کنیم مثل اینکه هست درست اگر تبیین بشه همه قبول میکنن مصادره به مطلوب شما چی میگید مصادره به مطلوب طرف یه ادعای مطرح میکنه بعد شما بهش میگه آقا مثلا که دلیل چیه دوباره ادعاشو تکرار میکنه ببین مثلا دوباره حالا ممکنه به یه زبان دیگه باز تکرار کنه اما همون تکرار میکنه من میگم که مصادره است که اون مصادره یعنی تا حالا من کمتر دیدم کسی خودش به این قدرت و شهامت بگه من دارم مصادره انجام میدم یعنی هیچ دلیل ندارم همینی که هست این شبیه اینو ایشون در حق و طاعم دارن نظری حق و طاعم هیچ برهانی برش نداریم اصلا نمیتونیم ثابتش بکنیم همینی که هست اصلا همینی که و همین حرفا رو میتونی زد بخوام آخرم شهید شد دیگه بالاخره بعد بدانیم که کار کجا میکشه حالا به واسه این حرف رو بزنم صدام که نمیشه حرف رو بزنی که گفت و شهیدش کردم ان المصادره التي فسياقه المصادره رو میخوایم بخونیم ان المصادره التي يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانيه لا ترتبط خوب تاکیدش رو ببینید لا ترتبط بالواقع الموضوعي هیچ ربطی نداره به واقعیت خارجی ولا تتحدث عن حقیقة من حقائق العالم الخارجی آب کافی رو قشنگ از ما میریزه انتظار زیادشون نداشته باشیم این ربطی به حقیقت حقائق عالم خارج نداره و انما ترتبط بالمعرفت البشریت نفسه بعد مرد بشه خود مرد بشه و یمکن تلخیص المصادره البته ما این مصادرهشون بارها در این بحثمون تکرار کردیم ولی حالا دیگر به اصل بحث رسیدیم و یمکن تلخیص المصادره کما یعنی کلما تجمع عدد کبیر من القیم الاحتمالیه فی محور واحد هرگاه که تعداد زیادی عدد بزرگی از ارزش‌های احتمالی در یک محور و در مسبت واحد و در محور واحد اینها جمع بشن گرد هم بیان فحصل هذا المحور نتیجه بذلک علی قیمت احتمالیه کبیره مثلا شما فرض کنید که یک خبری مطرح میشه و بعد این خبر ارزش‌های احتمالی همه میان دور صحت این خبر جمع میشن این احتمال صدق خبر هی رشد میکنه و بالا میره خیلی خوب بله فحصل هذا المحور مثلا همون خبر هر قضیه شما در نظر بگیرید فحصل هذا المحور نتیجه لذلک علی قیمت احتمالیه کبیره فان هذه القیمه الاحتمالیه الكبيره تتحول ضمن شروط معینه که همون شروط میشه که بعد این بحث بکنیم شده باز که مصرفات شد الى یقینه این بر اساس شروط معینه به یقین تبدیل میشه فکأن المعرفة البشرية مصممتون یعنی طراحی شده یعنی برنامه‌ریزی شده تو این کتاب عربی میگن تصمیم الحروف یا تصمیم الکتاب یعنی طراحی کتاب طراحی حروف خوب چینی صفحه آرایی بله مصممتون طراحی شده برنامه‌ریزی شده به طریقت به صورتی که لا یتیح لها یعنی لا یمکن لها ممکن نیست برای آن ان تحتفظ بالقيم الاحتماليه الصغيره جدا اینکه حفظ بکند ارزش‌های احتمالی بسیار کوچک را فأي قيمة احتمالية صغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة. هر ارج احتمالی کوچکی این فانی میشه، زائل میشه و از بین میره، نابود میشود لحساب اصطلاحی در عربی، یعنی به نفعه. به نفعه قد محضرتون که ارزش احتمالی بزرگی که در مقابل آن قرار دارد. و هادا یعنی تحمل هذه القیمه الى یقینن، یعنی تبدیل این ارزش به یقین. ولیسا فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة نتيجة لتدخل عوامل بالامكان التغلب عليها والتحرر منها. میگه اینکه فانی میشد و از بین میرد ارزش احتمالی کوچک، این نتیجه یک سری عواملی نیست که ممکن باشد غلبه بر اونها و رهایی از اونها. اینکه کسی بگه آه نه من مثلا دقت بیشتری بکنم تا اتفاق نیفته، اتفاق میفته. ذهن بشر این گونه مثلا هست. ببینید اونجا روانشناختی گرد میکردن اینجا هاشه، باید روانشناختیش به نوعی شو تحلیلی دارد از بعد روانی بشر و روانشناختی بشر اشک ارائه میکنه در حقیقت. بل ان المصادره تفترض ان فناء القیمت الصغیره و تحول القیمت الاحتمالیت الكبیره الى یقینن. این چیه؟ این مصادره فرض میکنند که فانی شدن و از بین رفتن ارزش احتمالی کوچک، ارزش کوچک و تحول آن از مثلا این که و تحول تبدیل ارزش احتمالی بزرگ به یقین، این از کجا میاد؟ یفرضه التحرك الطبیعی للمعرفت البشریه نتیجة لتراکم القیم الاحتمالیه فی محور واحد به حیث لا یمکن تفادیه یا تفادیه و تحرر منه. ایشون میگه اصل اولیه مورد نظری که ما داریم، این اصل اولیه، این اصل مفروض، حالا هر بحر باید شما بگید، بیانگر این مطلب است که نادیده گرفتن ارزش احتمالی کوچک، البته ایشون نمیگه نادیده گرفتن، ایشون میگه فنا، نابودی. حالا من میگم نادیده گرفتن که میخوام بیشتر رو ذهن بشر تاکید بکنم، دقت میکنیم تا شما میگه حالا هم میخواد تاکید به عبارتش میگه از بین رفتن و نابودیه ارزش احتمالی کوچک و در مقابل تبدیل ارزش احتمالی بزرگ به یقین لازمه حرکت طبیعی معرفت بشر، لازمه حرکت طبیعی معرفت بشر. یفرضه التحرك الطبیعی للمعرفه البشریه. اصلا شناخت انسان این گونه هستش. از مثلا این که چرا؟ برای اینکه این ارزش‌های احتمالی حول یک محور شکل گرفتن، جمع شدن، متراکم شدن به صورتی که دیگه نمیشه اونها رو کنار زد، از اونها رهایی یافت و اونها رو فدا کرد. کما لا یمکن التحرر من ای درجه من الدرجات البدیهیه للتصدیق المعطات به صورت مباشره الا فی حالات الانحراف الفکری. همچنان که ممکن نیست آزادی از هر درجه ای از درجات بدیهی تصدیق که اینا اعطا شدن به صورت مباشر به انسان در حالاتی که مگر در حالاتی که انحراف فکری وجود داشته باشد. خب این اصل مطلبشون، این نکته ایشون هستش. فقط اون یه جمله معترضه که باید ضمن شروط معینه، ضمن شروط معینه این اصل مطلب. حالا اون شروط معینه چی هستش؟ از مطلبتون که بله بذاریم تکرم اشکال نظر بخونیم میره. حالا مسئله نیست که مهمه. بفرمان که فلا یشبه تحول قیمت قیمت الاحتمالیت الكبیره الى یقینه و فناء القیم الاحتمالیت الصغیره از تحولات ذاتیت لبعض القیم الاحتمالیه الى یقین به سبب عوامل نفسیه من قبیل تشاؤم او التفاؤل او غیر ذلك. ایشون میگن که حواستون باشه، سری نگید این آقا گرفتار بحث روانشناختی شد پس این شد یقین ذاتی. نه، یقین یقین موضوعیه، شبیه نیست تحول ارزش احتمالی بزرگ به یقین و نابودی ارزش های احتمالی کوچک. شبیه چه چیزی نیست؟ شبیه تحولات ذاتی نیست که نسبت برخی از ارزش های احتمالی رخ میده که اونا به یقین تبدیل میشن به سبب عوامل نفسی از قبیل تشاؤم که انسان بدش میاد، مثلا فال بد میزنه او تفاؤل فال زدن او غیر ذلک. فقد يتحول احتمال الوفاة عند شخص مقدم على عملية جراحية الى يقين بسبب التشاؤم الذي يسيطر على نفسه. انسانی که میخوان عمل جراحیش بکنن به شدت ترسیده و مثلا فرض فرمونید که یا این از نوع رفتاری که این پزشک از خودش بروز میده، مثلا این میگه من میکشه، من از این عمل زده بیرون نمیام، این چه میگه و وحشت کرده، وحشت کرده از این دسته. خیلی خوب، ما همین آدم رو اگه بریم باش صحبت بکنیم، همون پزشک باید باش صحبت بکنه، مثلا من خدا که عرض کردم که پزشک باش صحبت میکرد که روشیارش بده اگر اگر پزشک باید صحبت بکنه، به او دلداری بده، به او آرامش بده، مراحل کار رو براش بگه. شما فرض کنید که حالا سوار هواپیما که انسان میشه، خب هواپیما معمولا میخواد اوج بگیره که از ابرها بخواد عبور بکنه، لرزش هایی داره. دوباره میخواد بنشینه، از ابرها عبور بکنه، لرزش هایی داره. بعد فرض کنید که حالا احیانا توی چاله های هوایی بیفته، بعدم مشکل که هواپیما شروع میکنه به تکان خوردن. خب طبیعتا تو این شرایط بسیار از افراد دیگه واقعا رنگشون میبازن، الان که سقوط میکنه، خب حالا گذاشته از کار سقوط میکنه یا نمیکنه، اما اگر همونجا مثلا خلبان شروع کنه پشت میکروفون صحبت کردن، توضیح بده، بگه نه کاملا طبیعی هستش، ما داریم مثلا ارتفاع زیاد میکنه، یعنی ابرا کمور میکنیم، هوا پشت میکنه، به همه آروم میشن. دو تجربه ما دیدیم، اینا افراد هم که من خدا اولین بارشون سوار شدن یا اینکه اصلا کلا من زیاد سوار میشم وحشت دارن، همه آروم میشن. پس میشه اینو ما از بینش ببریم، یه حتی نفسانی است. آنصد دیگه ما از چنین یقین صحبت نمی کنیم، چیزی نیست که شما با طرف صحبت بکنی آرومش بکنی و یقین چند زنی بره، این خبرها نیست. ایشون میگن ولیکن نهو یقینون یمکن و ازالتو، میشه نه از بینش بود. اذا تحرر الشخص من نزعته النفسیه و حصر اتجاهه فی النطاق الفکری فحس، اگر این آدم آزاد بشود از اون گرایش روحی و نفسی و روانی خودش، از اون گرایش روانی خودش و جهتگیری خودش رو منحصر بکند در چارچوب فکری، با این استدلال میکنیم، بحث میکنیم، از اون حالت روانی خارج شه. و اما الیقین الذی نفترضه بله المصادره فهو یقین لا یطاح ازالته مادام الانسان سویا فی تفکیره، اون یقینی که فرض میکند آن را تفترضه مصادره آن را فرض میکند، اون یقین نیست که زوال پذیر نیست، لا یطاح ازالته زوال پذیر نیست تا زمانی که انسان معتدلی باشد در اندیشه خودش. باز یکی از اشکالاتی هم که شده است به این بحث همینه که شما حالا مثلا کسی که یقین شما رو قبول نداشته باشه میگه تو معتدل نیستی فلان از این حرفا و این چه جور بحث که از نیست اینا، حالا نباید جواب داده بشه. مهما حصر اتجاهه فی النطاق الفکری و تحرر من العوامل دخیله. خیلی خوب، این مطلبی که ایشون اینجا از نظرتون که مطرح کردن و بعد میان توضیح میدن که بالاخره ما اینجا با علم اجمالی سر و کار داریم و علم اجمالی ما دارای مجموعی از اطراف هست. گاهی اوقات میشه یک طرف محور واحدی میشود که حول اون محور ارزش‌های احتمالی تراکم پیدا میکنن و بعد اینقدر تراکم زیاد میشه تا جایی که طرف مقابل بسیار کوچک میشه و این ارزش احتمالی کوچک در مقابل پای ارزش احتمالی بزرگ فدا میشه و ذبح میشه. این تعبیر قد استقطب ذلک المحور الجزء الاکبر من قیمته جذب میکنه و حول یک محور جمع میکنه. یا تعلیق در پایین صفحه دارم که و هاکذا نعرف ان مرد المصادره على ضوء هذا التحلیل الى ان محورا معینا قد يمتص امتصاص به معنای مکیدن هست، یعنی جذب کردن هم هست، جذب میکند اون جزء بیشتر از ارزش علم را عن طریق تجمع القیم الاحتمالیه التي تمثل ذلك الجزء فی هر مثلتون که یتمثل ذلك الجزء فی. این حالا مطالبی است که در ادامه این مطلب میفرمایند. اما صفحه 425 یه سوال رو مطرح میکنند که به نوعی و به یک صورت دیگری ما سابقا به عقل گراها و منطق ارسطویی وارد کرده بودیم، نه این شکل، نه این سوال رو، تا یک از یه جهات دیگری شبیه به اون بود. ما اونی که مثلا ما به اونا میگفتیم که شما میگید الاتفاقی و لا یکون و دائمی و لا اکثریا، این اکثریا چند مرتبه، چند بار، کمیتش چقدره، چند بار، عددش چند بار. حالا ایشون همین سوال رو مثلا به خودش مطرح میکنه و بعد میگه اصلا مهم نیست از این به یه سوال جواب بدیم، من اصلا یواجه المصادره المقتربه بعد هذا سؤالا عن حدود تلك القيمه الاحتماليه الصغيره التي تفنى. این حد و حدود این ارج احتمالی کوچکی که فانی میشه درجهش چقدره؟ اندازش چقدره؟ چقدر باشه؟ چقدر کوچیک باید باشه؟ فواهی درجه تو ذعالت لازمه لفناء القیمت صغیره، درجه کوچکی، ذعالت کوچکی، درجه کوچکی که لازم هست برای از بین رفتن عرش کوچک چقدره؟ و تحول الیقین الاحتمالیت الکبیره الی یقین، درجه چقدره؟ ایشون میفرماید که بالاخره مردم در این جهت مختلف هستن. از نظرتون که بعد پاراگراف آخر میگن ولیس من الضروری للمصادره التي يحتاجها الدليل الاستقرائي ان تحدد درجه التراكم التي تؤدي الى تلك النتائج. ضروری نیست برای این مصادره که بیاد و مشخص بکنند و معین بکنند میزان تراکمی که منجر میشد به این نتائج، بل یکفی کفایت میکند لکی تؤدی المصادره مهمتها ان تقرر من حیث المبدا، این که تقریر بکنند و بیان میکنند از حیث مبدا چه چیزی ان من حیث المبدا از اساس مصادره یصل، بل ان تراکم القیم الاحتمالیه فی محور و امتصاصه لجزء اکبر فاکبر من قیمت العلم، تراکم ارزش‌های احتمالی در یک محور و امتصاصه، گفت امتصاص جذب کردن، به خود گرفتن، از محضرتون که و اینکه این جذب میکنه بخش بیشتر و بعد بیشتری از ارزش علم را، یصل الى درجه تؤدی الى تحول قیمت الاحتمالیه کبیره الناتجه عن هذا التراكم الى یقین. این دیگه به یه جایی میرسه، ما لازم نیست مشخص کنیم کجاست، یه جاییه، به یه جایی میرسد که اون منجر میشه بعد وقتی حرفا دیگه بله بله
تمام. هم
وقتی که اینجا اصلا مخالفه با مواد نداریم، بله حالا این من بیان کرد و توضیح کرد چه جوری نداریم. اصلا خودتون که ایشون میگن ما داریم این میرسد به درجه ای که اون منجر میشه، به میزانی که منجر میشد به تحول ارزش احتمالی بزرگ که این نتیجه این تراکم است، به یقین و فنا و نابودی ارزش احتمالی کوچک که ضدان هست و ان هذه درجه موجودتون فی تراکم القیم الاحتمالیه فی محور القضیه الاستقرائیه فی الاستقراءات المتفق على نجاحها. ایشون میگه میدونید چرا ما لازم نیست این مشخص بکنیم؟ به جهت اینکه اون استقراءاتی که به عنوان استقراءات موفق شناخته میشن، نه استقراءات فاشله که ایشون قبلا فرمودن، مثال های برسان رسولی که بررسی کردم استقراءات فاشله، استقراءات شکست خورده، و بعد از اونجا توضیح فرمودن که اگر چرا ما نرسیم متاسفانه رو بیان بکنیم، اما به هر حال حالا اون چون اصلا نبود میشد ازش عبور کرد، ما عبور کردیم. اونجا فرمودن که اون استقراءات اگر فاشله هستند و شکست خورده هستند، این ناشی از این است که شرایط به درستی در اون رعایت نشده، شرایط به درستی رعایت نشده. اگر شرایط رعایت شد اونا هم درسته، اون شرایط استقراء رو ندارن، اون شرایط ما مثلا ندارن، مثلا اون بدیهیات استقراء که از کردیم، اون قواعدی که لازم رعایت بشه به لحاظ حساب احتمال اونا ندارن، نمی‌دونن شکست خورده. اما اگر استقراء ناجح باشد، یعنی بر اساس تعریف احتمال، بدیهیات احتمال و بدیهیات اضافی که آقای صدر مطرح فرمودن، اون مراحل موضوعی خودش رو طی کرده باشه و بعد شروطی که پس از این هم میگیم طی بکنند، این منجر به یقین میشه. اما این که حالا درجه بفرمایید که زعالت اون احتمال کم و درجه بزرگی احتمال زیاد چقدره، ما شاید نتوانیم رو تعیین کنیم با یه عدد خاصی، مثلا میگم 5 10 25، شاید اینو نتونستیم تعیین کنیم، شاید بشه این روزم تعیین کرد مثلا، یا شاید نشه تعیین کرد، اینو کاری نداریم. مهم این است که اگر اون استقرایی به درستی انجام بشه، شرایط کاملا رعایت بشه، بر اساس حساب احتمالات مراحل توالد موضوعی و بعد توالد ذاتی به درستی طی بشوند، این قاعدتا رو هم دارن، یعنی ما در حقیقت از معلول به علت پی میبریم، میفهمیم که از اون درجه درش رعایت شده، اگر رعایت نمیشد اتفاق رخ نمیداد. ایشون اینطور میخوان بفرمان. بله هر مثلا که معنی هذه الدرجه موجوده في تراكم القيم الاحتماليه في محور القضيه الاستقرائيه في الاستقراءات المتفق على نجاحها، هر مثلا که این میزان در تراکم ارزش های احتمالی در محور قضیه استقرایی همون مطب و محوری که قضیه استقرایی ما تشکیل میده، این میزان در استقراعاتی که همه اتفاق نظر داریم در موفقیت اون یا لااقل میشن ما برای اتفاق نظر داشته باشیم، از مدارد این که این میزان وجود داره. خیلی خوب، خدا رو شکر این قسمت ها رد کردیم. من یه روزی اصلا مثلا فکر کردم که به اینجا میرسیم یا نمیرسیم، ولی خب اینجا رو رد کردیم. همین مصادره شد. بله امکانش هست. بله البته خب حقا یه قسمت هایی رو که میشد عبور کرد و عبور کردیم، دوست داشتیم که اونجاها هم باز مفصل بخونیم، ولی خب عرض کردیم اون رفت به اصل بحث و اصل مطلب نداشت. اگر هنوز تاب تحمل دارید بگید که یه قصه دیگه. خیلی چجور نظر هست؟ چند سال دیگه هم بریم جلو و بالاخره خانم گفت که هنون تا بله غنیمته، نمیدونیم تا جلسه و چه اتفاق رخ بده. بالاخره هزار مسئله ممکنه که ممکنه اصلا کسی برای ورزش های آبی مثلا بره من دیگه هستم هستم که بر نگرده ما هم. خب هستم که حالا شروط چیه؟ اون ضمن شروط معینه اون شروط چیه؟ هستم خواهدتون که شروطی که ذکر میکنن چند شرط رو ایشون بیان میکنن به عنوان شروطی که لازم است وجود داشته باشه تا این بفرمایید که ارزش احتمالی کوچک از بین بره و ارزش احتمالی بزرگ تبدیل به یقین بشه. من این مثال اینجا رو حالا کمتر متن بخونم تیکر رو که یه خود باز میترسم که جلو بگیریم. ببینید اول شرطی که ایشون ذکر میکنند میگن نباید نابودی ارزش احتمالی کوچک به معنای نابودی خود ارزش احتمالی بزرگ باشد. یعنی اگر شما خواستید ارزش احتمالی کوچک رو نابود بکنید، این به قیمت نابودی ارزش احتمالی بزرگ تمام بشه. میگن چنین چیزی اصلا هستون که نباید رخ بده. مثال رو چه مثال میزنن؟ همون مثال کتابخانه. کتابخانه ای که ما وارد اون میشیم 100,000 کتاب دارد، به ما گفته میشه یک کتابش دچار نقصان هست، اوراق مثلا پاره شده نداره چه جرفا. هر کتابی که شما بردارید 100,000 احتمال میدهید که این هرچان خواهدون که همان کتاب ناقص بشه. در مقابل 99,999 عرض احتمالی در مقابل شرط این اون کتاب نباشد، این اون کتاب نباشد. 99,999 احتمال دارد که این اون کتاب نباشد. خیلی خوب، تا اینجا مطلب واضح شد. حالا ما میریم سراغ کتاب، یک از کتاب ها رو برمیداریم، یک از کتاب ها رو برمیداریم و میخواهیم این کتاب رو محور قضیه استقرایی خودمون قرار بدیم. چیکار میکنیم؟ میگیم خیلی خوب، احتمال این که این اون کتاب نباشد چقدره؟ یک احتمال بسیار بسیار بزرگه، یک احتمال بسیار بسیار بزرگه. پس این میتواند همان احتمالی باشد که ما از قبل در بحث استقرار نیاز داریم. خیلی عدد بزرگ است دیگه. میتواند دقیقا همون باشد. این مثال خوبی هم هست براش، میتونه دقیقا همون باشد. ایشون میگن نمیتونه، برای اینکه اگر شما بخواهید اینجا این کار رو انجام بدید، بخواهید از مثلتون که این رو اخذ بکنید به عنوان این اخذتون که این سبب شه حتی احتمال بزرگ رو هم نابود بکنید. مکانیزم نابودی احتمال بزرگ رو قبلا توضیح دادیم چجوری یه دونه یه دونه کتاب رو می‌ریم جلو، اصلا احتمال بزرگ هم از بین میره، کل علم اجمالی ما در سوال میره. حالا همون رو می‌خوام شما می‌خواید که باصر مطرح کنم. مثلا در صفحه 427 می‌فرمایند که ولكن هذا التجمع رغم ذلك لا يمكن ان يؤدي الى تحول القيمه الاحتماليه الكبيره الناتجه عنه الى يقين. این نمیتونه به یقین برسه. و اینکه بگیم قیمت ارزش احتمالی کوچک مضاد آن ضد آن این فانی بشه. خلاصه کلام تو این قسمت اینه، اگه بخوام بیان بکنم، شما بر روی هر یک از کتاب‌های دیگر در این کتابخانه دست بذارید، اون هم دارای چنین احتمال عدم نقصانی هست. شما میگید این احتمال نقصانش 100,000 کتاب دوم هم همینطوره، کتاب سوم هم همینطوره، کتاب چهارم هم همینطوره. شما نمیتوانید همه اون ارزش‌های احتمالی رو به نفع این خرج بکنید در کتاب اولی. کتاب بعدی بس چی؟ اینقدر میکنه چه ارز کنم؟ خب ایشون میگن که بعد میان پایین صفحه، پایین این پاراگرافی که ولیکن شروعشه، پایینش میفهمن که این مشکل ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. چطور؟ میفهمن که بله ففی هذه الحاله لا یمکن، نیمه دوم، نیمه دوم این پاراگرافی که با ولیکن شروع میشه، ففی هذه الحاله لا یمکن لذلک جز من العلم الذي يمثله التجمع مهما كان كبيرا ان يؤدي الى فناء القيمه الاحتماليه الصغيره المضافه لمحمل التجمع. نمیتونه این اتفاق رخ بده، نمیتونه اون ارزش احتمالی کوچک که ضد ارزش احتمالی بزرگ از بین بره. چرا؟ لانه اذا ادى الى ذلك في اي محور من محاور التجمع. میگن اي محور، این هر کتابی از کتابها، هر کتابی از کتاب‌های سطح زارکانه. فا اما این دو تا اشکال پیش میاد، فا اما ان یؤدی الى فناء قیمت الاحتمالیت الصغیره المضاده لجمیع محاور تجمع. شما باید ارزش احتمالی کوچک تک تک کتاب‌ها رو از بین ببرید و فانی بکنید. ام یؤدی الى ذلک فی محور دون محور و کلاهما مستحیل. حالا چرا؟ اما الاول خلاصش اینه، اگر احتمال نقصان درباره یکایک کتب نابود شد، کتاب اول احتمال نقصانش 100,000، اما این که چیزی مهم نیست، نادیده میگیریم. کتاب دوم 100,000، نادیده میگیریم. اگر اینطور ما بخوایم پیش بریم، در نتیجه کل ارزش‌های احتمالی از بین میرند و اساساً علم ما به وجود نقصان در یکی از کتاب‌ها هم از بین میره، در حالی که کماکان این علم موجوده. ما کماکان علم داریم که با بالاخره یکی از این کتابا نقصان داشت، یکی از این کتابا نقصان داشت، ولی شما آمد در به همه این اجاری کردید و در نتیجه شما به نتیجه رسید که این علم وجود نداره، این تناقض حاصل میشه. هم علم دارید که یکی از اینا ناقصه، هم الان آمدید با جاری کردن این قاعده که میخواید فانی بکنید احتمال صغیر رو، نتیجه گیری کردید که چنین کتابی وجود نداره. یا این اشکال پیش میاد، یا این اصلا شما میگید آقا نه، مگه ما دیوانه میام چی کاری میکنیم در کل 100,000 تا؟ نه، در یکی از این کتاب ها که من مورد نظرم هست اینو برمیدارم. اگر این کار رو کردید این چه اتفاق میفته؟ ایشون میگن ترجیح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجحه. نه اصلا حتی آن من دیگه خلاصه میگم کلامشون که میگن ترجیح بلا مرجحه، بیان دارد ایشون میفرماید که و اما الثانی و هو ان یؤدی التجمع الى فناء القیمه الاحتمالیه المضاده فی محور واحد دون سایر المحاور فهذا ایضا مستحیل. چرا؟ لان التجمع لیس الا درجه الاثبات التي يستمدها هذا المحور من العلم. چقدر این از علم بهره منده؟ ها چقدر بهرمنده؟ و همون میزان میگیرد دیگه، ها درجه اثبات چه همون مقدار. لقد لاحظنا ان كل المحاور تستمد درجه اثبات واحده، همشون با هم یکی هستن، فلا يمكن ان تختلف النتيجه فيها، اصلا ترجیح بلا مرجح لازم میاد بعد اشتراکها جميعا في علاقه من نوع واحد و به درجه واحد من العلم. یعنی ببینید شما این علم را یک نوری در نظر بگیرید، هر یک از این کتاب ها رفته از یک قبسی از نور بر خودش گرفته، اینا علا حد انسوا هستن. بعد ما بیاییم تمام این علم رو، این رو به نفع یکی از اینها صرف بکنیم، تمام این نور رو به نفع یکی از این کتاب ها صرف بکنیم و این کتاب فقط بگیم روشنایی بخش از روشنی دارد. خب سایر کتاب ها چی؟ در حالی که تمام این کتاب بهره واحدی از این علم دارن، بهره واحدی از این علم دارن. از من دارد که فلدا شما اگر آمد یک محور رو خواست تقویت بکنید، سایر اینها از بین میرن. خب چی میخواد ایشون نتیجه بگیره از این قسمت؟ نتیجهش این است که و نستنتج من ذلك، چی نتیجه اینه؟ من روشو نخونم، فقط از خارجش برم. نتیجه آن که اگر فقط یک علم اجمالی در نظر بگیریم، اصل اولی مذکور و مصادره مذکور صدق نمی کند، و ارزش احتمالی بزرگ به یقین تبدیل نمی شود و متقابلا ارزش احتمالی ضد اون نیز نابود نمی گردد. چه کنیم؟ دقیقا پایین صفحه 428 فلکی تکون المصادرتو معقوله و یتحقق الشرط الذی وضعناها لها یجب ان نفترض علمین اجمالیان. ایشون میگن برای معقول سازی اصل اولیه‌ای که بیان گردید باید دو علم اجمالی فرض بکنیم. با دو علم اجمالی مشکل حل میشه. ایشون میگه تا زمانی که یک علم اجمالی فرض کنیم ما با این مسئله و با این مشکل مواجه هستیم. این اشکلان المعقولان در حقیقت میخوان دو صورت و دو شکل برای در نظر گرفتن اون دو علم اجمالی مطرح کنن. در یک شکل دو تا علم اجمالی در نظر میگیرن و بیان میکنن، در شکل دیگر هم باز دو تا علم اجمالی مطرح میکنن و بیان میکنن و بحث خودشون به این شکل پیش میبرن. خب من گمان میکنم که دیگه به همین قدر اکتفا بکنیم. خیلی به هر حال دونه ماراتونی بود این قسمت، ولی خوب بود حالا به هر حال یه مقداری با اصل دیدگاهشون آشنا بشیم. پس اصل نظریهشون رو فهمیدیم، فقط مونده اون شروطش که ایشون دیگه اینجا دیگه نمیتونه فرار بکنه، یعنی ما نمیتونیم فرار بکنیم. باید ما ببینیم با این دو تا علم اجمالی آیا واقعا اون اتفاق رخ میده یا نمی رخ نمیده، با دو تا علم اجمالی که ایشون درست میکنن مطلب انجام میشود یا انجام نمیشود. عبارات هم آوردم باز بخونم که از همون حلقه ثالث و اینها که دیگه ما انشاءالله برای جلسه آینده به قید حیات و توفیق در خدمتتون باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.